با تختش با شطورش همه رو میذاشت دوشش برمیداشت میرم میبرد اون طرف و بعد از اون طرف میبرد این طرف. ناگهان یه کودکی رد شد گفتش که آقا ببخشین میشه منم زورتون میرسه که منم ببرین اون طرف؟ گفت بچه جون مگه نمیبینی من اینجا پادشاه رو با تختش میبرم اون طرف اینا؟ گفت والا اگه میشه مارم ببر. اینو گذاشت رو دوشش. ناگهان احساس کرد مثل این که تمام عالم رو گذاشت رو دوشش. هر قدمی که برمیداشت بدنش میلرزید و پاش سوس شده بود ولی ادامه داد، ننداخت بار. همینطور رفت تا عرق میریخت و این بار مسیح رو، بار انسانیت رو، بار عشق و محبت رو که بار غم عشق او را گردون ندارد تحمل، اون بار رو کشید. اون بار رو کشید، اون کودک رو گذاشت اون طرف و به پشت افتاد. گفتن که بعد پرسید که کودک تو، پسر تو کی هستی اینا؟ گفت من مسیحم و اسم تو کریستوفره، بر این که مسیح رو حمل کردی، حالا اسمت معلوم شد. ما اسممون در حین عملمون معلوم میشه، که حالا مثلا میگن حسن، حسین، یه اسمی پدر مادر میذارن که معلوم نیست. کودک یک ساله را حاجی لقب به قول مولانا، بچه هنوز به دنیا آمده مثلا میگن حاج حسن، بچه چون در شب مثلا عید قربان بوده میگن حاج حسن، بهش میگن حاج حسن. این اسما رو اگه بذاریم کنار، یه اسمی هست که بعداً روی ما میذارن و اون این است که ما چه مقدار به خارج از وجودمون برکت و خیر میرسه. قیمت هر چیزی به مجموعه برکاتی است که به خارج از وجود خودش میرسه. هر چیزی که به درد میخوره به درد بیرون ذات خودش میخوره. اصلا به این معنی میگن که مثلا قطار چیز خوبیه، قطار به درد خودش که نمیخوره که، قطار به دردی میخوره که شما رو برداره از اینجا ببره اون بر. این قلب به چه درد میخوره؟ برای خودش که زحمت نمیکشه که، این بایستی که شما نفس بکشی غذا به بدن، تمام سلولای بدنتون برسه. بنابراین این سخن تدریج ختم کنم که ادبیات ما پر از این دعوت، این سه تا دعوت، که یکی ایمان به غیب، که ایمان بیارید به یک سرچشمه فیاض رحمت و برکت، سرچشمه نامتناهی. این که فهمیدی، این دیدار بهش میگن ویژن. هر کسی باید به یک دیداری، حالا به یه درجه‌ای در دلش، ایمان همون دیداره، ایمان حقیقی، این شادی ایجاد میکنه. به همجد مؤمن شاده، مؤمن قصدار نیست، چهرش گشاده است و نشان گشادگی چهره و نشان شادی این نیست که آدم مثلا فرض کنیم بگه من شادم، و یا اینکه شوک میگن آقا شما شوک میکنه، آره من روزی 100 دفعه خدا رو شوک میکنم، کرور کرور شوک. شوک این که این نیست. مولانا میگه از قران مرد و زن، از قران هر دو تا چیزی یه چیزی سوم زاییده بشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ و آهن هم شرر، از قران باد با بارانها، با خاک و بارانها، سبزه ها و میوه ها ریحان ها، از قران سبزه ها با آدمی خرمی و خوشدلی و بیغمی، آدم میره دلش شاد میشه. از قران خرمی چی میشه؟ از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. بنابراین نشان شادی و نشان شکر این است که آدم یه کاری باید بکنه. یه حکایتی در کمبریج بودیم، یه استاد کرسی ادبیات فارسی اونجا که رئیس اون بخش بود، یه حکایتی رو برای یه دانشجوی داشت نقل میکرد. ایشون مترجم آثار عطارم هست، آثار حافظم، یعنی کلیات حافظم ترجمه کرده، و همینطور عشق میریخت و تعریف میکرد. گفت ببین پسر جان، به فارسی هم حرف میزد، که ببین این حکایت چقدر لطیفه. و همینطور که میگفت گریه میکرد، گفتش که رابعه رسید به یه جوانی، دید که سرشو بسته. گفت جوان سرتو بر چی بستی؟ گفت سری که درد میکنه، دستمال نمیبندن، درد میکنه، سرم درد میکنه، اینو بستم برای اینکه سرم درد میکنه. گفت اون موقعی که سر درد نمیکرد هیچ نشانی داشتی از اینکه سرم درد نمیکنه؟ هیچ آثاری؟ اینکه حالا که سر درد میکنه معلومه که سر درد میکنه. اون موقعی که سر درد نمیکرد، اون موقعی که بچت سالم بود، اون موقعی که هیچ دردی نداشتی، اون موقعی که سالم و خوش و خرم بودی، چه علائمی وجود داشت؟ چه دستمالی به سرت می‌بستی؟ اون موقع است که آدم باید کاری بکنه که من که شادم، من که حتما باید یه بلای آدم سرش بیاد تا بعد متوجه بشه و متذکر بشه. میگن خداوند اگر یه عربی رو بخواد خوشحالش بکنه 3 روز شطرش گم میکنه. عرب 3 روز که شطرش گم کنه، بعد از 3 روز که پیدا میکنه دیگه دنیا رو بهش بدن از این خوشحالتر دیگه نمیشه. حالا ما قبل از اینکه شطرمون گم بشه میتونیم همونقدر خوشحال بشیم، همونقدر میتونیم خوشحال بشیم. همین که ما چشم داریم، عالمو داریم نگاه میکنیم، حتی لذت بودن، نفس بودن خودش لذته که من ادراک میکنم عالم رو، نشه هستم، وجود دارم. اون وقت اینا حتما وقتی که قبل از اینکه از آدم بگیرن، موقعی که نگرفتن باید نشان داشته باشه. اون نشانش چه؟ نشانش خدمت، نشانش اینه که من که پا دارم، دست دارم، چشم دارم، شادی دارم، فهم دارم، آگاهی دارم، بنابراین من نشونیش اینه، دستمالش اینه که من بستم. من اون موقع هم دستمال بسته بودم که خدمت میکردم، نگاه میکردم اینم چه کسی نیازمند خدمتی هست که من بهش بکنم. برای من ختم میکنم با این شعر نظامی که میگه در نوبت بار عام دادن باید همه شهر جام دادن. یه رحمت عام آدم باید داشته باشه، یه رحمت خاص آنچنان که خداوند داره، یه رحمت خاص داره که بالمؤمنین رحیما، یه رحمت رحمانی داره که گفتن عامه و همه رو شامل میشه. حتی شیطان هم طمع بسته در اون رحمت که میدونه که اگه مثلا یه تقاضایی بکنه در حین همون دعوا و کشمکش و اینا بازم میگه که مهلتی به ما بده، میگن باشه اشکال نداره. اون رحمت عامه، رحمت عامه که در واقع یعنی امکان رشد هر موجودی رو خداوند فراهم کرده که اگه تو خواستی حتما بهت میده. بنابراین اون رحمت عام رو آدم باید داشته باشه به همه. یه عشقی داره آدم به همه کائنات. میگن همه رو چجوری میشه دوست داشت؟ همه رو اینجوری میشه دوست داشت که همه بر عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه انسان ها یه رایحه، یک تجلی، یه نوری از او درشون هست. بالاخره از یه حیثی میشه اونها رو دوست داشت، از یه حیثی همه موجودات مقدسن، از اون حیثیت ارتباطشون با حق. شما رو ابولهب میتونید دست بی وضو بذارید در قرآن؟ در ابولهب نمیتونید، برای اینکه این اینجا متصله، متصله به کلام الهیه. اگر این عالم رو هم متصلش بکنید، تمام کائنات از حیث اون اتصال همشون بندگان خدا هستن و ما نمیتونیم با هر کسی تعرضی بکنیم. اگه لعنم بفرستیم، لعنه که خودش فرستاده میتونیم بفرستیم. اما در مرتبه خاص اون وقت انسان یک محبت خاصی ویژه‌ای نسبت هر کسی رو حقش رو ادا میکنه. در نوبت بار عام دادن باید همه شهر جام دادن، فیاضه ابر جود گشتن، یعنی ما واسطه در خیر بشیم، فیاضه ابر جود گشتن، ریحان همه وجود گشتن، باریدن بی دریغ چون مل، مل غیر از شراب معنی ابرم هست، باریدن بی دریغ چون مل، خندیدن بی نقاب چون گل، هر جای چو آفتاب راندن، در راه به بدره زرفشاندن، پرسیدن هر که در جهان است کس فاقه روزگار چون رست، دادن همه را به رحمت عام، وامی و حلال کردن آن وام. این دستوری است که حالا مولانا و سعدی و حافظ و همه بزرگان ما بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. بنابراین غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. انشاءالله که ما توفیق پیدا کنیم، این یک نعمتی است از جانب خداوند که ما توفیق پیدا کنیم که فیاضه ابر جود بشیم و از اون رحمت یک بخشش هم توزیع کننده اون رحمت باشیم. آنچنان که شبی خدمت دوستان گفتیم که پیغمبر اکرم در اون شب معراج که همه امکانات بخشش گفتن که هر چی میخواید درخواست کن، دیگه چیزی بالاتر از اون آفری به قول فرنگی ها هیچ پیشنهاد دیگه بهتر از این نمیشه که هر چی دلت میخواد بخواه. از کی؟ از کسی که هر چی دلش میخواد داره و بی نهایته. گفتش که منو کلید گنج رحمت رو بدین به من، کلید گنج رحمت خواست باری. سرای فضل بود از بخل خالی، کلید گنج رحمت خواست حالی. بنابراین ما انشالله کلید گنج رحمت رو بگیریم و بگیم که ما هم گشاینده درها باشیم. چه قنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو هم چه باد بهاری گره گشا می باش. و سلام.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ایمان به خداوند و نیکوکاری نسبت به دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونه نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
شده. آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. این سرورده خیلی خوب بودین باشن، خیلی خوش گذشت. کاش واقعی بود.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روزهای پایانی محرم سال 61 هجری قمری، کاروان کربلا میهمان سرزمین شام بود. کاروانی داغ دیده و رنج کشیده و زخم زبان شنیده و غربت چشیده. کاروان از کوفه ره سپار دمشق شده بود تا کربلا در کربلا نماند و خطبه های آتشین سجادی و زینبی کاخهای اموی و دل مردم شام را بلرزاند. روز 28 محرم سال 61 کاروان تا پایتخت خلافت اموی فاصله چندانی نداشت.
این روایت
آذینبندان عزا، انتقال اسیران از کوفه به شام خواسته یزید بود. او در نامه اش به ابن زیاد از او خواسته بود که بر گردن علی ابن الحسین علیه السلام قل و زنجیر بیندازد و حرم رسول خدا را به مانند اسیران روم و دیلم بر محملهای برهنه و بدون پوشش و سایبان سوار کند. نوشتند که سر مقدس حسین ابن علی علیه السلام را بر نیزه‌ای بلند زده بودند و خولی آن نیزه را می کشید و به آواز بلند می گفت: منم آن کسی که دشمنان یزید را کشتم و به خون آغشتم. ام کلثوم علیها السلام با چشم گریان در پاسخ به او گفت:
ای دشمن خدا، فخر می کنی به کشتن کسی که جبرئیل گهبار جنبان او بوده و میکائیل برایش لالایی گفته و اسرافیل او را به دوش کشیده و اسمش در عرش خدا نوشته شده است؟ کسی که جدش خاتم الانبیا بوده و مادرش فاطمه زهراست و پدرش قاتل مشرکین.
فرستادن سرها و اسرای اهل بیت با چنین وضع رقتباری قلبهای بسیاری را جریحه دار کرد. زمانی که خبر این ماجرا به ابن عباس رسید، او در نامه ای تند خطاب به یزید ابن معاویه چنین نوشت: از عجیب ترین عجائب در روزگار تو این بود که دختران عبدالمطلب و کودکان خورد سالش را به مانند اسیران به شام بردی. قصدت این بود که به مردم نشان دهی که بر ما چیره شده ای و بر ما حکم میرانی. تو شاید از زخم شمشیر من در امان باشی، اما یقین بدان که روز و شب از دست زخم زبانم آسوده نخواهی بود. نوشتند که کاروان سرها و اسرا بعد از منزلگاه اسقلان بیشتر مسیر را با شتاب و به سرعت تمام طی کرد. آنها در بخش پایانی مسیر از توقف طولانی در منازل میان راه امتناع کردند تا اینکه به چهار فرسخی دمشق رسیدند. در آنجا منزل کردند. فرماندهان قافله و حاملان سرها از اینکه به مقصد نزدیک شده اند بسیار شادمان و مسرور بودند. آنها از آنجا نامه‌ای به یزید ابن معاویه نوشتند. در نامه از وضع کاروان گفتند و رسیدن خود را به حومه دمشق خبر دادند و از یزید کسب تکلیف کردند که چه روزی وارد دمشق شوند.
آنها نامه را پیچیدند، به دست قاصدی دادند و سفارش کردند که پاسخ را هرچه زودتر به آنها برساند. سپس جملگی مشغول شادخواری شدند. زمانی که قاصد به دربار یزید رسید، او با جمعی از اعیان بنی امیه و شماری از بزرگان شام مشغول صحبت بود. قاصد پس از کسب اجازه خطاب به یزید گفت: چشمت روشن و سرت سلامت که سر دشمنت به نزدیکی درگاهت رسیده است. یزید با فریبکاری خواست به دیگران بنمایاند که چندان از این خبر خوشحال نیست. از این رو بدون آن که لبخندی بر لب آورد، خنده اش را در دل پنهان کرد و با تندی دستور بازداشت قاصد را داد. سپس در حضور جمعیت سر انگشتش را به نشانه تأسف به دندان گزید و خطاب به جمعیت گفت: انا لله و انا الیه راجعون. او نامه ای را که پیشتر ابن زیاد در گزارش اتفاقهای کربلا برایش فرستاده بود به آنها نشان داد و گفت: ببینید پسر قسی القلب مرجانه بدون اطلاع و اذن من چه ها کرده. حضار نامه را خواندند و گفتند: کار خوبی نکرد. یزید به حاملان سرها و فرماندهان کاروان اسرا پیام داد که فعلا در همان چهار فرسخی دمشق بمانند تا دستور تازه‌ای از او به آنها برسد. یزید سپس امر کرد برایش تاجی جواهر نشان حاضر و تختی مرصع به سنگ‌های قیمتی آماده کنند. پسر معاویه اما نتوانست خوشحالیش را پنهان کند. او سرکرده ها و کدخدایان و بزرگان همه اصناف و محلات دمشق را فرا خواند. او به آنها دستور داد که شهر را در کمال زیبایی زینت کنند و آذین ببندند. یزید تمام اهالی شهر را موظف و مکلف کرد که لباسهای زینتی بپوشند و خود را بیارایند. به دستور یزید جارچیان در شهر جار زدند و از جانب او اعلام کردند که:
مردم شهر، بدانید که جماعتی از اهل حجاز در برابر ما علم مخالفت برافراشتند و به قصد براندازی ما به طرف عراق حرکت کردند، ولی عامل و والی کوفه عبیدالله ابن زیاد آنها را کشته و سرهای آنان را با زنان و اطفالشان نزد ما فرستاده. آنها به زودی وارد شهر خواهند شد. هر کس دوست ماست باید به شکرانه این پیروزی شادی و خوشحالی کند.
در دمشق کمتر کسی از حقیقت واقعه مطلع بود و از شهادت نوی پیامبر خدا و اسارت اهل بیت او خبر داشت. از این رو بیشتر مردم شهر چنین پنداشتند که شخصی خارج از امت محمدی بر خلیفه شوریده و سپس کشته شده. پیش از رسیدن کاروان از هر گوشه و کنار شهر آواز طبل و نقاره و ساز و دهل بلند شد و بر فراز بام‌ها علم‌ها و بیرق‌های رنگارنگ به جنبش درآمد. با رسیدن کاروان اسیران به دروازه دمشق چه اتفاقی رخ خواهد داد و اهل بیت پیامبر در این شهر شاهد چه صحنه هایی خواهند بود؟
Thank you.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
Oh,